بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 47 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. یه مرور اجمالی بکنیم اونچه که تا الان گفتیم خدمتون. ما آمدیم از ابتدای جلسات جزای عمومی جزا رو در 3 مبحث کلی گفتیم خدمتون میخوایم عرض بکنیم. مبحث اول بحث جرم بود و زیر مجموعه آن مباحث متنوعی رو خدمتون عرض کردیم، از جمله شروع به جرم، شرکت در جرم، معاونت و سایر مطالب. بعد از اون گفتیم خب حالا وقتی که جرمی انجام شد بایستی به مرتکب اون جرم مجازات بدیم. برای اینکه برسیم به مجازات که مبحث سوم ما رو تشکیل میشه، از یک پلی بایستی عبور کنیم به نام مسئولیت کیفری. موانع و شرایط مسئولیت کیفری رو بررسی کنیم، ببینیم حالا مرتکبی که رفتار مجرمانه رو مطابق با قانون انجام داده آیا اساساً مسئولیت کیفری دارد یا خیر، مانعی برای این که او رو از مسئولیت کیفری معاف کند وجود دارد یا خیر. اگر از این پل عبورش دادیم، حالا میرسیم سراغ مجازات و به او مجازات میدیم. چه مجازاتی بهش میدیم؟ حالا بسته به نوع جرمش، تخفیفش میتونیم بدیم، تشدیدش میتونیم بدیم، تعلیق میتونیم بکنیم، اینها آزادی مشروط میتونیم بهش بدیم. اینا بحثایی میشه که توی قسمت سوم در واقع زیر مجموعه مبحث مجازات خدمتتون عرض میکنیم. الان در این جلسه از چندین جلسه قبل ما شروع کردیم این پل رو خدمتتون عرض کردیم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری رو تک به تک خدمتتون داریم عرض میکنیم. از موانع شرایط رو عرض کردیم، 6 شرط وجود داره، 13 مانع هم هست که میبایستی آن 6 شرط وجود داشته باشه، 13 مانع وجود نداشته باشه تا ما برسونیم مرتکب جرم رو به مرحله مجازات. خب از این موانع، از این 13 مانع رسوندیم خودمون رو به مانع دهم. یعنی تا اینجا ما 9 مانع رو به صورت مبسوط خدمتون مطالبش رو عرض کردیم. الان میخوایم بحث اضطرار رو صحبت بکنیم. چند مانعی که در ادامه خواهیم گفت شاید به مراتب سوالایی که از اونها میاد در آزمون‌های حقوقی بیشتر باشه و حساسیت بیشتری هم داشته باشه. و در خدمتتون عرض کنم مصادیق اون هم در پرونده ها بیشتر اتفاق بیفته. باز هم روی کرده ما بر این هستش که به صورت کاملا کاربردی و مفهومی با مثال های بروز و عملی خدمتتون مطالب رو عرض بکنیم و تفهیم بکنیم. امیدواریم که هم مقبول درگاه حق قرار بگیره در وهله اول و هم مورد بهره برداری و قبول دوستان واقع بشه. عرض هم شد خدمتون در دو سه جلسه قبلی و در کانال هم عرض کردیم خدمتون، دوستان فایل های صوتی تدریس شده، چه جزای عمومی چه سایر دروسی که از دروس حقوقی مدنی هایی که بنده تدریس کردم و در کانال قرار داره، در کانال عمومی بنده با آدرس رزازاده آندرلاین جاج یا همینطور که در پیام رسان سروش یا تلگرام به فارسی تایپ بکنید کانال حقوقی استاد رزازاده، به صورت رایگان در دسترس شما قرار میگیره. و اگر حالا به یک سایتی، کانالی، چیزی مراجعه کردید که فایل ها رو به صورت در واقع پولی داره به شما واگذار میکنه، بدانید که این فایل ها همش به صورت رایگان در کانال بنده قرار داره، بجز مدنی 3 که عرض کردم در همون چند جلسه قبلی و در صفم که بابتش حق عضویت خیلی جزئی برای کمک به افراد نیازمند اخذ میشه و فایل ها در اختیارتون قرار میگیره در یک کانال اختصاصی مجزا. خب بگذاریم بریم سراغ مانع دهم که بحث اضطرار هست. از این 13 مانع میرسیم به مانع دهم از موانع مسئولیت کیفری. این مانع وقتی ما میگیم اضطرار یعنی شرایط اضطراری، یعنی در یک شرایط اضطراری مرتکب جرم، در اون شرایط اضطراری دست به ارتکاب جرم میزنه. میخوایم ببینیم اگر یک شخصی که جرمی رو انجام داده در شرایط اضطراری مرتکب جرم شده، آیا حالت اضطرار او مانع مسئولیت کیفری او میشه یا خیر؟ اگر میشه چه شرایطی بایستی وجود داشته باشه و تا چه حد هم مانع مسئولیت کیفری او میشه؟ آیا او رو مطلقاً از مسئولیت کیفری معاف میکنه یا به صورت نسبی او رو از مسئولیت کیفری معاف خواهد کرد؟ اول بچه ها اجازه بدید تا طبق مرسوم یه چند تا پرونده، چند تا مثال از پرونده‌ای که خودم رسیده ای کردم خدمتتون عرض بکنم که ببینید اصلا موضوع ما کجاست. چون قانونگذار اومده یه واقعیت دیگه، قانونگذار اومده یه سری از مصادیق رو، مصادیق نادر رو صحبت کرده. ماشاءالله همکارای محترم، اساتید محترم دانشگاه هم همون مثال‌ها رو زدند و عبور کردند. در صورتی که در عمل بچه مصادیق، مصادیقی که قانون گذار به عنوان مثال آورده، به ندرت اتفاق میفته و ما خیلی مصادیق بروزی داریم که بایستی با مسئله اضطرار تطبیقش بدیم و میشه با اون تطبیق بدیم. خب این که میگم مصادیق قانون گذار نادره، خب مثلا میگه در زمان مثلا سیل، طوفان، زلزله، اینها، آتش سوزی، خب اینا معمولا نادره و همکارای اساتید دانشگاهیم از اینا استفاده میکنن. اما من میخوام مثالهای دیگری رو بروز براتون بزنم که اساسا با اضطرار آشنا بشید. یک پرونده، مثال اول من، یه پرونده داشتیم، آقای خانومش باردار بود، ناگهان خانومش به اصطلاح دردش میگیره، زنگ میزنه اورژانس، اورژانس میگه که باشه میفرستیم اما طول میکشه. زن جیغ و داد و اینها که دارم میمیرم و اون تنفسش گویا سخت میشه، به تنگی میفته. مرد از منزل میپره بیرون، هول میکنه میاد بیرون، میاد تا سر کوچه که یک وسیله‌ای جور بکنه، میبینه هیچکی نیست، ماشینم نداشته، خودرو نداشته، میبینه یک پرایدی سر کوچهشون، سویچ روی ماشین روشن، کنار سوپرمارکتی پارک شده و گویا حالا اون صاحب این پراید داخل مغازه رفته بوده، کار بی احتیاطی کرده که حالا سویچ رو روی ماشین میگذاره، حالا یا هم شانس این بنده خدا بوده، سویچ روی ماشین، ماشین روشن، شوهر این خانم میپره پشت ماشین، سوار میشه و میره داخل کوچه، همسرش رو سوار میکنه و به بیمارستان منتقل میکنه و بعدش هم وقتی که حالا همسرش رو میرسونه به بیمارستان و دکتر و پرستار و اینها دوربر همسرش میاند، به آرامشی میرسه، ماشین رو برمیگردونه همونجا، خب دستگیرش میکنه، به اتهام سرقت دستگیر میشه. آمده بود ادعا میکرد، میگفت من در حال اضطرار بودم که جرم سرقت رو انجام دادم، شرایط اضطراری داشتم. این مثال. مثال دیگه، یه پرونده ما داشتیم، توی خیابون یه بنده خدایی با یه عده‌ای دعواش میشه، با قداره گذاشته بودن دنبالش که بزنن، اینم تو پیاده رو میدوید، مثل همین سکانس های بعضی از این فیلم های سینمایی، دویده بود توی پیاده رو برای اینکه بتونه مانعی ایجاد کنه جلوی اون دو نفری که به دنبال او بودن و با قداری میخواستن او رو بزنن، دستش رو گذاشته بود به صندوق های پر از دلستر و نوشابه یکی از سوپرمارکتی هایی که تو مسیرش بود، کشیده بود پشت سرش، ریخته بود وسط، تخریب شده بود تا در واقع یه مانعی ایجاد بکنه برای اون کسایی که دنبالش هستن. خب صاحب سوپرمارکتی شکایت تخریب عمدی از ایشون کرده بود و جرمی هم که انجام شده جرم تخریب عمدیه و ایشون وقتی که دستگیر شد استناد کرد به اضطرار، میگفت در شرایط اضطراری بودم که این جرم رو انجام دادم. یه مثال دیگه هم بزنم، حالا انشالله که برای هیچ کسی در جمهوری اسلامی این مثالی که عرض میکنم حادث نشه، انشالله امیدواریم. یک پیرزنی رو ما دستگیر کردیم، یعنی دستگیر کرده بود نیروی انتظامی آورده بود، ایشون دو تا بطری شیر سرقت کرده بود از یکی از فروشگاه‌های بزرگ حالا زنجیره‌ای که زیر چادرش گذاشته بود، آمده بود بیرون، غافل از اینکه دوربین‌ها سرقت اون رو نشون داده بودن و متصدی فروشگاه او رو سریعا متوقف کرده بود، 110 تماس گرفته بودن، منتقل کرده بودن در تایم اداری به دادسرا. خب پیرزن ادعا میکرد که من هیچ چیز در خونه نداشتم و در واقع داشتم از گرسنگی تلف میشدم، استخونهام درد گرفته بود. میگفت من فقط نون خالی تو منزل داشتم، مضطر شدم تو شرایط اضطراری برای اینکه سر پا بمونم از گرسنگی نمونم، گفتم برم نون رو با شیر بخورم، اما خب پول خرید شیر نداشتم، مضطر شدم اومدم این سرقت رو انجام دادم. اینم بازی مثال دیگه که طرف اومده به شرایط اضطراری داره استناد میکنه. یا اگر حالا کسانی که فایل رو گوش میدن در حوزه قضایی شهر اصفهان تردد کرده باشن، در اصفهان ما یک کوهی داریم به نام کوه صفه که از دو سمت خروجی داره به سمت خود اصفهان و سراشیبی در واقع تندی داره به سمت اصفهان. یکی خروجی بالای کوه صفه از سمت دانشگاه اصفهان، درب دانشگاه اصفهانه، و یکی از سمت در واقع بیمارستان الزهرای اصفهان. خب اون شخصی که جرم رو انجام داده بود با خودروش از کوه صفه، جاده آسفالتی هست، پایین می اومد از سمت جاده بیمارستان الزهرا، با خودروش پایین می اومد، یه دفعه متوجه میشه که یه خودرو پیکانی هم داشت، متوجه میشه که ترمز خودروش دیگه کار نمیکنه. بعد در همون موقع میبینه که چند نفر آمدن وسط خیابون. خب علی‌القاعده باید ترمز بکنه که سرعتش یه مقداری کم بشه که به اینها نزنه. خب ترمزی نداشت، میبینه یه خودرو مدل بالایی کنار خیابان پارک شده، میره و محکم از پشت سر میزنه به اون که به آدمها نزنه، به انسانها نزنه. خب اون شخص به عمد هم میزنه، اون شخص صاحب خودروی مدل بالا شکایت تخریب عمدی کرده بود که ایشون به عمد به خودروی من زده و جرم انجام داده، و شخصی که به عنوان متهم آمده بود راننده پیکان بود استناد میکرد به اضطرار، میگفت من در شرایط اضطراری این جرم رو انجام دادم. خب این چهار تا مثال در ذهنتون باشه. ببینید پاسم بگم که الان و امروزه مدام پرونده هایی ما داریم در دستگاه قضایی رسیدگی میکنیم که این مثال هایی که در قانون میگه در طوفان و سیل و زلزله و اینها که حالا انشالله هیچ وقت اتفاق نیفته، اما خیلی به ندرت هر از گاهی اتفاق میفته، اینها نیست. خیلی چیزهای ملموس داریم هر روز تو جامعه که دارن به اضطرار استناد میکنن و میخواییم ببینیم آیا اون دفاع اونها که اضطرار رو به عنوان مانع مسئولیت کیفری خودشون طرح میکنن پذیرفته میشه یا خیر. قانونگذار در ماده 152 قانون مجازات اسلامی گفته که اگر در شرایط اضطراری جرمی رو انجام دادی قابل مجازات نیست و از مسئولیت کیفری معاف هستید. این ماده رو بخونید، اینجوری میگه هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوعی از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری، بنابراین این چندتایی که آورد از قبیل تمثیلیه، بیش از اون هم میشه، خارج از اون هم میشه، برای همین من این مثالها رو آوردم. همه این مثالهای ما بروز خطر، حالا توضیح میدم که در واقع بروز خطر شدید یا قریب الوقوع محسوب میشه که عرض کردم خدمتون. حتما نیاز نیست آتش سوزی یا سیل یا طوفان یا زلزله‌ای حادث بشه یا بیماری، میتونه چیزهای دیگه هم باشه تحت عنوان بروز خطر شدید مطرح بشه. علی ای حال ماده اینجوری میگه، میگه هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری بشه که طبق قانون جرم محسوب میشه، قابل مجازات نیست، مشروط بر این که خطر رو عمدن ایجاد نکنه و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب باشه و برای رفع اون ضرورت داشته باشه. این عین ماده 152 که خدمتون عرض کردم. خب دقت کردید حتما قانونگذار اومده قیودی رو زده، نگفته ما به این میگیم اضطرارا، اصطلاح حقوقیشه که ما میگیم اینجا شرایط اضطراریه، این ماده مربوط به در واقع شرایط اضطراری است و مانع دهم از موانع مسئولیت کیفری که بحث اضطرار رو میگه. علی ای حال اصطلاح حقوقی اون اضطرار هستش. حالا باید ببینیم شرایط اضطراری که قانونگذار مرتکب جرم رو اگر اون شرایط وجود داشته باشه از مجازات معاف میکنه و به صراحت میگه قابل مجازات نیست، از مجازات معاف میکنه، چه مواردی هستن، چه شروطی هستن. این شروط رو میخواییم احصا کنیم، تک به تک بررسی بکنیم. اولین شرطی که از همین ماده ما استخراج کنیم، ما چیزی رو از جایی نمیاریم دوستان، همش رو همونطور که در جلسات قبل هم مشاهده کردیم از قانون داریم میگیم خدمتون. بعضی مواردی که در قانون نیومده و میگیم دکتری نیست، حقوقی است، اونها رو خدمتتون عرض میکنم. اما اینها چیزی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم همش از قانون داره استخراج میشه، برای همین ماده 152 رو خدمتتون ابتدا خوندم. خب ما میخواییم شرایط اضطرار رو، یعنی اون شرایطی که قانونگذار مرتکب جرم رو اگه اون شرایط وجود داشته باشه از مجازات معاف میکنه، رو دونه دونه بررسی کنیم و خدمتون بگیم. اولین شرط از شرایط اضطرار بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوعه. بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع. این بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع تو ذهنتون داشته باشید، یه نقدی خدمتون عرض میکنم که ببینید آیا قانونگذار اساسا مسیر درستی رفته در استفاده از این لفظ یا خیر، در ادامه خدمتون عرض کنم. پس اولین شرط بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوعه. یعنی چی؟ خطر ایجاد شده اولا باید شدید باشه طبق اون چیزی که قانونگذار میگه، ثانیاً بایستی اتفاق افتاده باشه یا اینکه در شرف اتفاق افتادن باشه اون خطر، یا میبایستی اتفاق افتاده باشه یا اینکه در شرف اتفاق افتادن باشه. مصادیق خطر رو قانونگذار برخیش رو در همین ماده آورده. گفتیم وقتی میگه از قبیله، یعنی تمثیلی، اینها به اصطلاح حقوقدان ها تمثیلی است، یعنی قانونگذار چند تا مثال میزنه، بقیه شو دیگه خودتون بایستی احصا بکنید از پرونده ها. خب اونهایی که تمثیل قانونگذار آورده مصادیقش رو، آتش سوزی هست، سیل، طوفان، زلزله، بیماری. اما عرض کردیم اینها به اصطلاح تمثیلی هن، یعنی ما منحصر در اینها نیست، خطر منحصر در این چند تا نیست، در آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله، بیماری نیست، خطرات دیگر هم ممکن هست خطر شدید محسوب بشن. ممکنه که موارد دیگه هم ممکن هست که خطر شدید محسوب بشن، مثل چی؟ مثل گرسنگی یا زایمان یا ریزش کوه یا تصادف، چیزایی که تو مثالم دیدید، یا بیهوشی. نکته ای که فقط باید بگم اینه که ملاک خطر شدید بودن یا شدید نبودن که گفتیم خطر ایجاد شده اولا باید شدید باشه، عرفه. عرفه که تشخیص میده این خطره شدیده یا نه. این نکته اول. نکته بعدی این که گفتیم خطر شدیده باید اتفاق افتاده باشه یا در شرف اتفاق باشه. حالا از مثال‌های قانونگذار بگذاریم، آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله، گفتم اینا اصلا مثال‌های نادریه. تو هم مثال‌های خودم بگم خدمتتون. مثل مثال اول. مثال اول خطری که ما داشتیم خطری نبود که الان ایجاد شده باشه. مرگ مادر و فرزند که هنوز اتفاق نیفتاده، لیکن در شرف اتفاقه که شوهرش میپره میره سرقت انجام میده، اون خودرو رو سرقت میکنه. یا تو بحث گرسنگی پیرزن که هر لحظه ممکن بود منتهی به بیهوشی و بعد فوت او بشه، الان که ایجاد نشده بود، قریب الوقوع بود به صلاح قانونگذار، در شرف اتفاق بود، در شرف حادث شدن بود. یا اونجایی که ترمز خودروش کار نمیکرد، داشت از خیابون در واقع با سراشیبی تندی پایین میومد و ترمز کار نمیکنه، خطر اینجا نزدیک به اینه که اتفاق بیفته و بزنه یک کسی رو، جانش رو بگیره. بنابراین خطر شدید یا فعلی است، یعنی واقع شده، سیل آمده، آتش سوزی صورت گرفته، از مثالهای خود قانونم استفاده کنیم، زلزله صورت گرفته، یا فعلی است، یعنی در عالم خارج واقع شده، یا غریب الوقوعه، یعنی احتمال خطر توأم با قرائن متقن و معقول میره. مثل اینکه هواشناسی اعلام کنه طوفان شدیدی در حال نزدیک شدنه، یا هر لحظه ممکنه تا یک روز آینده سیل، به خاطر بارش‌های زیاد سیل در شهر جاری بشه. پس یا فعلی است یا احتمال خطر توأم با قرائن متقن و معقول میره. خب پس این شرط اول. شرط اول ما پس چی بود؟ این بود که بایستی خطر شدید فعلی یا قریب الوقوعی بروز پیدا بکنه. این نکته ظریفی که عرض کردم میخوام نقد بکنم این شرط اول رو، اونم اینه که دیدید عنوان تیتر شرط اول رو ما به تأسیه از قانونگذار و سایر اساتید حقوق گذاشتیم بروز خطر شدید، حالا چه فعلی چه قریب الوقوع. گفتیم خطر شدید. قانونگذار و خیلی اساتید بزرگ حقوق هم آمدن طبق زبان عرفی که بین مردم اصطلاحی که مصطلحه از لفظ خطر استفاده کردن، در حالی که نام این چیزهایی که این مصادیقی که ما آوردیم خطر نیست واقعا، بلکه باید بگیم، اگه بخوایم لفظ درست استفاده کنیم، باید بگیم بروز اتفاق یا حادثه شدید، شدید فعلی یا قریب الوقوعی که خطر جانی یا مالی به دنبال داره. بنابراین آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله، درسته که همه مردم در اصطلاح میگن خطر سیل، خطر طوفان، خطر آتش سوزی، اما در واقع میتونیم بگیم به قول ادبیاتی ها لفظ ما اینجا چون زیاد تکرار شده حذف شده. منظور این بوده حادثه آتش سوزی یا اتفاق آتش سوزی، حادثه سیل، حادثه زلزله که خطر جانی یا مالی به دنبال داره. یا اینجوری بگیم خطر جانی یا مالی ناشی از آتش سوزی. خطر جانی یا مالی ناشی از سیل یا طوفان. اما اینقدر این بین مردم جا افتاده که دیگه این ناشی رو، این عبارت ناشی رو نمیارن، ناشی از، و میگن خطر آتش سوزی. آتش سوزی خودش اتفاق حادثه است و خودش خطر نیست، خودش حادثه است اما خطر جانی یا مالی به دنبال داره. اینکه توی جاده تابلو، در جاده تابلو زده گفته خطر ریزش کوه، یا دور چاله ای زده خطر سقوط، یا زده خطر آتش فشان، اینها همه و همه میخواد بگه ممکنه حادثه ریزش کوه اتفاق بیفته و برای شما خطر جانی و مالی داشته باشه. ممکنه حادثه سیل اتفاق بیفته، برای شما خطر جانی مالی داشته باشه. میخوام این نکته رو بهش برسم که دوستان، اشتراک همه این حوادثی که گفتیم خدمتون در اینه که خطر جانی یا مالی داره. حالا اگه واژه درست رو انتخاب کردیم و گفتیم حادثه ای که خطر جانی یا مالی داره، متوجه میشیم که شرط اول، مصادیق قانونگذار تمثیلی. وقتی میگیم تمثیلی یعنی چی؟ پس شرط اول اینطوری یاد بگیرید اساسی، که هر حادثه یا واقعه شدیدی که خطر جانی یا مالی ایجاد کرده باشد یا عنقریب است که ایجاد کند. این شرط اول استراره. هر حادثه یا واقعه شدیدی، اعم از سیل، زلزله، گرسنگی، زایمان، هر چیزی که خطر جانی یا مالی ایجاد کرده یا عنقریبه که ایجاد بکنه، این درستش میشه. خب این شرط اول. شرط دوم اینه که برای حفظ جان و مال خود یا جان و مال دیگری جرم انجام شده باشه. یعنی شرط اول که گفتیم بروز حادثه یا واقعه‌ای که خطر جانی و مالی ایجاد کرده باشه. شرط دوم اینه که شخصی که میاد به استناد اضطرار داره جرم انجام میده، اون حادثه یا اون واقعه خطر جانی یا مالی برای خودش یا دیگری ایجاد کرده باشه. برای این دو نکته بایستی ذیل این شرط خدمتون عرض کنه. اولا اینکه هر حادثه یا واقعه شدید فعلی یا قریب الوقوع که خطر جانی یا مالی ایجاد کنه، منظور فقط جانی یا مالی برای خود مرتکب جرم نیست. اگه برای جان یا مال دیگری هم ایجاد بکنه، مشمول اضطرار میشه. در واقع مرتکب جرم بیاد به لحاظ این که اون حادثه خطر جانی یا مالی برای دیگری داشته، دست به ارتکاب جرم بزنه، شرط دوم اضطرار هم محقق شده. الزاماً این نیست که خطر جانی و مالی برای خودش فقط داشته باشه، حتی برای دیگری هم داشته باشه، شرط دوم رو داره. پس اون آقایی که تو مثال ما به استناد حادثه یا واقعه بارداری همسرش و زایمان زودرس که خطر جانی برای همسرش و جنین داخل شکم او داشت، مرتکب جرم سقط شد و به اضطرار استناد کرد، هرچند اون واقعه برای خود او خطر جانی نداره، اما برای همسر او که دیگری باشه، برای همسر او که خطر جانی داره، برای فرزند او که قرار به دنیا بیاد که خطر جانی داره، که این دیگری، حالا این دیگری هم خدمت تو عرض کنم، این دیگری هر کسی میتونه باشه، الزاما همسر نیست، مثل اکراه نیست که در اکراه اگه یادتون باشه گفتیم به بستگان محدود میشه، اما در اضطرار هر کسی حتی به اصطلاح طرف هفت پشت غریبه هم باشه میتونه شخصی که داره به اضطرار استناد میکنه و جرمی رو مرتکب میشه بابت در واقع جان یا مال دیگری هم اون جرم رو انجام داده باشه در شرایط اضطراری. خب این یه نکته. نکته بعدی این که موضوعی که شخص مرتکب جرم برای حفاظت از اون در موقع اضطرار میتونه دست به ارتکاب جرم بزنه، دقت بکنید دوستان، فقط نفس و مال هست. حالا همونطور که عرض کردم، نفس یا مال خود یا نفس یا مال دیگری، یا نفس و مال خودش یا نفس و مال دیگری. اما بابت ارز یعنی آبرو یا آزادی تن یا ناموس چه خودش چه دیگری نمیتونه به اضطرار استناد بکنه و مرتکب جرم بشه. اینجا با اکراه فرق داره. تو اکراه اگه یادتون باشه گفتیم اگر تهدید به نفس مال ارز یعنی آبرو باشه، ارز هم بود. یا تو دفاع مشروع، انشالله در آینده میگیم موضوع دفاع مشروع، انشالله در مانع بعدی خدمتون عرض میکنیم، موضوع دفاع مشروع علاوه بر نفس و مال ارز، آزادی تن و ناموس هم میتونه باشه. اما موضوع اضطرار صرفا نفس و ماله، شامل ارز، آزادی تن و ناموس نمیشه. حالا این نفس و مال یا نفس و مال خوده یا نفس و مال دیگری. پس دو تا شرط رو تا اینجا خدمتون عرض کردیم برای اینکه بگیم شخص مضطر در شرایط اضطراری اگر جرمی رو انجام داد میتونه شرایط اضطراری او مانع مسئولیت کیفری او بشه یا خیر، گفتیم باید چند شرط وجود داشته باشه. اولین شرط بروز واقعه یا حادثه ای بود که خطر جانی یا مالی به دنبال خودش داره. دوم این که اون حادثه در واقع خطر برای جان یا مال خود مرتکب جرم یا دیگری وجود داشته باشه و اون برای حفظ جان یا مال خود یا جان یا مال دیگری آمده باشه جرم رو انجام داده باشه. خب انشالله شرایط بعدی رو در جلساتی خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.